میلیارد تومان، فعلا تو قدم اولی شما 15000 میلیارد تومان بدید، ولی تقریبا به جز دو تا بانک صادرات و ملت هیچ کدومشون دست به سوی ما دراز نکردن و دارن برای این صنعت مشکلات میکنن. ما هم اینجا یه تشکر کوچولی بکنیم، حداقل سامان واسه شرکت‌های ما در سال گذشته فعلا عدد رقم سال گذشته رو مصوب کرده، تحصیلات جدیدی به شرکت‌ها نداده.
کل تحصیلات دریافتی چقدر بود آقای دکتر؟ همین دو سه تا بانک میفهم.
ببینید بانک اقتصاد نوین که اعلام میکنه من 1000 میلیارد تومان از سال گذشته.
حالا اسامی بانک‌ها رو خیلی نیاریم، ولی سرجم اگه بفرمایید چقدر از این تحصیلات مورد نیازتون محقق شد؟
تقریبا فکر کنم بین 2 تا 2500. 2000 تا 2500.
خب خیلی رقم ناچیزی در مقابل اون نقدینگی که شما نیاز دارید.
ما بررسی داریم خانم علوی، شما با 15000 یه رقم داریم با 30000، یعنی در مقابل 15000 هم که اگه ما در نظر بگیرید تقریبا 15% رو پرداخت کردن، و در مقابل 30000 که اگر بخوایم بگیم تقریبا 6%.
اگر همینطور این عدم همکاری اتفاق بیفته تأثیرش چیه روی بازار دارو؟
خب ببینید شرکت ها قادر نیستن برن مواد اولیه بخرند. ببین برای اینکه خرید ارز بکنن نیاز به قول معروف ارز نیما دارن. امروز ارز نیما 31000 خورده ای بوده. حالا ما یه بحثی داریم راجع به همین ارز نیما. ببین شما ارز نیما موقعی که طرح دارویی‌ها رو شروع کردن 25800 تومان بوده، امروز 31000 تومانه. یعنی شرکت‌هایی که حتی الان هم مثلا اون موقع ما بهشون فشار آوردیم که آقا بدون ارز برید مواد اولیه رو بیارید، یه قانون حداقل اسنادی داریم، شرکت‌ها خواهش کردیم رفتن بدون ارز قیم دارو رو آوردن تو کشور فروختن، الان باید به ازای هر یورو 6000 تومان اضافه به بانک مرکزی پرداخت کنن. این موزل دوم ماست دیگه. ما نمیتونیم به شرکت‌ها فشار بیاریم که آقا بدون داشتن ریال برید مواد اولیه‌تون رو بخرید.
نرخ دارو رو هم وقت بر اساس چه میزانی با شما محاسبه کرد؟
الان نرخ اکثر داروهایی که ما داریم 99% بر اساس یوروی 25800 تومانه که امروز اگه شرکت‌ها میخوان پس بدن با 31000 تومان باید برگردن.
چون نیما هم شناور دیگه تقریبا. یه جور ارز شناور دیگه.
شناور. ببین حالا تو این ارز شناور ما شرکت‌ها خواهش می‌کنیم که تمام به قول معروف فشارهاشون رو بزنن. الان ما کارخونجات سرمسازی رو تقریبا 3 ماهه دوستان خواهش کردیم، التماس کردیم، تمنا کردیم، 3 شیفته کردن. الان شربت‌های آنتی‌بیوتیکی که ما برای اطفال تقریبا 2 شیفته است. داریم همه کارو می‌کنیم که مشکل مردم به نوعی حل بشه، ولی خب توان انسان‌ها هم تا یه حدیه، تا یه حدی میتونیم مشکل.
بله همون 2 شیفت 3 شیفت هم شما باز مخارج اضافه دارین دیگه.
بله ببین مخارج اضافه داریم.
چون باید پرداخت بکنید دستمزد برای 2 شیفت و 3 شیفت.
شما من یه شربت آنتی بیوتیک هم تقریبا 30% قیمتش مواد اولیه است. 70% بابت شیشه است، بابت کپ، بابت بروشور، بابت جعبه مقوایی، واسه جعبه خود دارو. اینا که رفته رو 40 تومن شما این حساب در نظر بگیرید. من شما داری راجع به 30% صحبت میکنه، اون 70% که هر روز داره قیمتش میره بالا.
بله من این اتفاقا با آقای دکتر شریف نیا مطرح کردم، گفتم این از نیمایی هم که شما میفرمایید، چون نمیستم آره چند درصدش نیماییه محصولی که قیمت تمام شده رو باید محاسبه بکنی، بقیهش داره با همین ارزی که داره 40 رد کرده داره میره بالا.
یعنی شرکت من فردا باید بره مقوا، لیبل، شیشه، کپ، همه رو با قیمت ارز آزاد بخرید.
70% اون نرخ تمام شدن و واسطه است برز آزاد.
بله. خب ببینید وقتی بحران که پیدا میکنن، خب سیستم سازمان غذا دارو چاره ای نداره. میره به قول معروف فوریتی میاره. فوریتی رو شما قیمتا رو یه بررسی بکنید بین 3 تا 5 برابر قیمت موجود در ایرانه. شرکت های بانک های ما حاضر نیستن به شرکت های داخلی مون بدن، در داخل اشتغال ایجاد بشه، در داخل نیاز مردم برطرف بشه. بعد میرن از خارج از کشور 3 برابر تا 5 برابر قیمت رو میارن. خب واقعا مدیران عامل شرکت‌هاش بانک‌ها فکر نمی‌کنن که فردا خواهر خودشون، برادر خودشون، بچه خودشون، کارمند خودشون نیاز داره از این داروها استفاده کنه. میره داروخانه، مجبور داروخانه طرح دارویی‌ها رو حمایت کنه، دارویی که فوریت اومده 2/3 از مریض به صورت آزاد بگیره. ببین بحران به این شروع صد میشه. وقتی دارو تولید نمی‌شه میرن وارد می‌کنن، وقتی میرن وارد می‌کنن قیمت بالاتره.
بله.
به مردم باید پرداخت بشه.
ارسلان خدمتتون آقای دکتر. یه تلفنی ما داشتیم پرسیدن گفتن که خیلی از این داروها که ما پیدا نمی کنیم چرا ناصر خسرو پیدا میشه، بعدم میگفتن قیمت هم که به شکلی شده خارج از نسخه واقعیتش خیلی از این بالاست و یه عده ای واقعا صرف نظر میکنن میان بیرون اصلا خرید نمیکنن. من خودم هفته گذشته واقعا دو تا اسپری تنفسی که نمیتونستم اجرا بکنم چون آلودگی هوا شرایطی داشت که نمیتونستم اصلا دیگه بیام سر کار، اینقدر سرفه میکردم. من فکر میکنم 1,100,000 من فقط پول دو تا دارویی بود که خب اصلا دیگه پوشش میمم نداشت.
ببینید مصرف ناصر خسرو یه بحثی ما داریم روش. خب ما الان حدود 14 تا 15 تا دارو رو از ناصر خسرو گرفتیم بردیم آزمایشگاه، اعداد مثلا بالای 20 میلیون، یعنی داروهای کوچیک رو نگرفتیم، داروهای 20 میلیون 25 میلیون اینا رو گرفتیم. جالبه بدونید که اکثر مواردی گرفتیم ماده مؤثرش صفر بوده.
ماده مؤثرش چی بوده؟
فیک بوده. اصلا ماده مؤثره نداره.
اصلا ماده مؤثره نداشته.
اصلا نداشته.
یعنی دارویی نیست که بگیم که یه اصالتی داره قاچاق شده داخل کشور. اصلا تقلبیه.
خارجی قطعا تقلبیه. من یکی از اقوامم بود، از دوستان و آشنایانم بود. بنده خدا واسه خواهر سرطانش مثلا حدود 300 تومان پول دارو داد. به جای که در داروی سرطانش مثلا متوقف بشه، بیشتر رشد کرد و متاسفانه در سه ماهیشون فوت کرد. خب بعد نمونه ها رو ما بردیم دیدیم واقعا که اصلا اثری نداشته. این یک سریشه. یک سریش هم خب بعضی از مردم دارن دارو رو میگیرن به نوعی میبرن تو ناصر خسرو. ناصر خسرو عددی واسه کشور نیست. یعنی اگه شما حساب بکنید که من در ماه مثلا 6 میلیون مصرف آنتی بیوتیک هم هست یا مصرف 3 میلیون اسپری هم هست، شما کل ناصر خسرو رو بخواید بالا پایین بکنید به 1,000 تا دونه 2,000 تا دونه نمیرسه. خب این از هر طریقی که شما حساب کنید 2 میلیون وقتی اسپری وارد بازار میکنید، قاعدتا به هر طریق ممکن دلالان سودجویی که نه آخرت میشناسن نه دنیا میشناسن یه مقدارشون رو خارج میکنن و وارد سیستم های به قول معروف قاچاق میکنن. ولی خب داریم تمام نظارت ها رو میکنیم. همین نسخه الکترونیک واقعا اینه که دارو وارد ناصر خسرو نشه، ولی خب بعضی مواقع داره میشه و اونم کار ستاد مبارزه به قاچاق کالا و ارزه که تقریبا وارد شه اینا رو بگیره و ببینیم از کدوم طریق ما نشتی داریم. یعنی تمام الان تو سیستم تیتک وزارتخونه ما حتی راجب 200 قلم دارو میتونیم بگیم کی وارد داروخانه شده و چه مریضی تحویل گرفته. اینو داریم گسترش میدیم تقریبا به همه 3000 قلم دارو برسه، ولی خب اونم یه مقدار نیازمند زمانه دیگه. ولی الان راجب 200 قلم دارو کاملا مشخصه که کدوم داروخانه رفته، چه زمانی رفته، چه مریضی گرفته، با چه مشخصاتی گرفته. این سیستم کنترلی داریم افزایش میدیم. خدا هم کمک کنه که انشالله زودتر بتونیم انجامش بدیم.
امیدوارم که واقعا در هفته های آینده که با شما صحبت میکنیم این حمایت از سرمایه گذاری تو حوزه صنعت دارو و نقدینگی که باید در گردش باشه تو صنعت حمایت بیشتری شده باشه و انشالله که حرف شنیده بشه.
شما خیلی خوب میتونی کار کنید. حداقل توی یکی دو هفته آینده از اعضای هیئت مدیره این بانک ها یکی دو خواهش کنید بیاد واقعا ببینید مشکلشون چیه. ما میریم پلوشون به قول معروف صحبت میکنیم، جلسه میذاریم، پذیرایی میشن، همه کارا میشه، چشم شرکت ها رو بفرستید فلان کنید بیسار کنید، ولی هیچی روش در نمیاد. ما حتی دو ماه گذشته تمامی اسامی شرکت هایی که نیاز داشتن 280 تا شرکت رو رسما بردیم دفتر معاون اول، معاون اول تایید کرده فرستاده بانک مرکزی، بانک مرکزی حتی به بانک ها ابلاغ کرده، اسامی شرکت ها هم کاملا مشخصه.
باید پیگیری کنیم آقای دکتر. ما پیگیر خواهیم بود، امیدواریم که پاسخ دریافت بکنیم. سپاسگزارم همراهیتون رو داشتیم. واقعا برای همه تولید کنندگان آرزو توفیق روز افزون داریم. میدونیم که کار پر زحمتی تولید در کشور. امیدوارم. خدا نگهدارتون. و ما به پایان برنامه رسیدیم. این بخشم که تقدیمتون شد گفتگو با آقای دکتر خیرآبادی بود که از سندیکای تولید کنندگان داروهای انسانی از اعضای هیئت مدیره در خدمتشون بودیم. امیدواریم که واقعا مشکلات دارو یک به یک حل بشه و شما شنونده عزیزی هم که باید تامین بشه داروتون شرط مناسبتری در ماهای پیش رو تجربه بکنید. سپاس از همراهی شما و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
مبلمان ایپکچولی اشرفی، تولید کننده انواع مبل های راحتی و کلاسیک با کیفیت عالی و طرح های بروز. تولید انواع سرویس خواب، تشک، در طرح و رنگ‌های متنوع. نشانی کارخانه: خوی شهرک صنعتی. تلفن کارخانه: 044-3652-3699. مبلمان ایپکیولی.
سری بچه‌ها باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و حالا مجموعه متنوع و بی‌نظیر در سرای بزرگ لوازم خانگی. خریدی بدون دغدغه، همراه با ضمانت کیفیت و قیمت، پرداخت اقساطی بدون ضامن و همچنین ارسال رایگان به سرتاسر ایران.
بوم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویت پول، ویت پول.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ایزوگام شرق گستر دلیجان، تولید کننده ی انواع عایق‌های رطوبتی دارای نشان استاندارد ملی، 10 سال ضمانت کارخانه. تلفن 086-444-333-62-5. ایزوگام شرق گستر دلیجان.
در تمام نقاط جهان برای پاسخگویی به نیازهای مردم و حل مشکلات اونها تمهیداتی اتخاذ و برنامه‌های تدوین و اجرا میشه که قطعاً کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و اورژانس به عنوان یکی از برنامه‌های ویژه خدمات اجتماعی همواره تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن رو مد نظر قرار داده.
اورژانس بفرمایید.
خانم اونجا یه نفر افتاده. خانم چیکار کنم من؟
با همینجور که من آدرس ساعت دارم میگیرم، همکارم داره آمبولانس رو برات اعزام میکنه.
دختر رو باز کن. راهنده پشور دختر رو باز کن.
بابا این ماشین رو نگاه کن، دیدی این دختر پشت این آمبولانسی؟ من به این دار پشتش سری ترافیک رو رد کنیم. دیدی
آمبولانس هم ولکی آجورش رو زده گوله داره میره. آمبولانس یه دونه مریض توش بشه.
هی بچه ها تو خانم میرسن، به خدا میمیره. این
همکار من تو چند دقیقه دیگه کنارتم، شما اصلا نگران نباش.
جفه رو باز کنیم.
ترافیک هم بود اون روز، یعنی 20 دقیقه زمان برد تا آمبولانس بیاد.
کوچه شلوغ بود، کل ماشینات پارک کرده بودن داخل کوچه.
تراکم و ترافیکی که اونجا وجود داشته، جای پارکی مناسبی بچه‌ها پیدا نکردن.
آمبولانسی بودو بودو رفت پایین، گفت بچه رو ریکاوری کنن، آماده کنن بیارنش پایین.
تا ما زنگ بزنیم ماشین بعدی برسه و بخوایم این کارو جابجا کنیم که ماشین بعدی، متاسفانه پدر خانم افتاد.
بچه‌م تو بغلم بود، بچه‌م تو بغلم جون بود.
قطعاً در هر کجای این کره خاکی برای آمادگی در هر بحرانی یک تمرین مشترک لازمه. تمرین همدلی، همکاری و هماهنگی در راستای امداد رسانی برای هموطن، همشهری، همسایه، خانواده و عزیزترین عزیزانم.
دوستان عزیز شنونده، مراقب خودتون باشید. زمستون سرده و زدن ماسک رو فراموش نکنید. تا لحظات دیگر میزبان در حقیقت مجموع برنامه های ما گروه تغذیه رادیو سلامت خواهد بود.
با برنامه غذا سلامت زندگی که امیدوارم این برنامه رو بشنوید و استفاده لازم رو ببرید و فراموش نکنیم که سفره‌های ما زمانی که سرشار از منابع معدنی و طبیعی باشه میتونه در حقیقت به ما اون انرژی و سلامت رو هدیه کنه. پیروز باشید و سربلند با این برنامه غذا سلامت زندگی.
غذا
سلامت زندگی
زندگی.
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. به نام خالق همه خوبی ها و پاکی ها، خداوند رحمان و رحیم. همراهان عزیز سلام بر شما. برنامه غذا سلامت زندگی رو تقدیم حضورتون میکنیم از شبکه رادیویی سلامت و این برنامه کاریست از گروه تغذیه. مثل همیشه شماره پیامک 3102 رو خدمتتون یادآور میشم. از طریق این شماره پیامک میتونید سوالاتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. موضوع برنامه امروز ما دانستنی هایی درباره چیپس ذرت هست. کارشناس محترم برنامه امروز سرکار خانم دکتر نجمه مظهری، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه هستند. خانم دکتر مظهری سلام عرض میکنم خدمتتون، خوش آمد میگم، ممنونم که امروز هم با برنامه غذا سلامت زندگی همراه هستید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌ت.
خانم دکتر در ابتدا راجع به انواع چیپس و تاریخچه تولید اون توضیحاتی رو بفرمایید.
چیپس یکی از میانوعده‌های بسیار خوشمزه و پرطرفدار در سراسر جهان هست.
بله.
و امروزه با روش‌های بسیار متنوعی و در انواع مختلفی تولید میشه. اما جالبه بدونین که تولید چیپس به صورت خیلی تصادفی بوده. اولین بار یک سرآشپز در کشور آمریکا وقتی که سیب زمینی سرخ کرده رو برای مشتریش میاره، مشتری ابراز نارضایتی میکنه که این سیب زمینی ها خوب سرخ نشده به خاطر اینکه تکه ها درشته و اون میاد این تکه ها رو خیلی خیلی نازک میکنه و توی روغن سرخ میکنه و متعجب میشه که چه محصول بسیار خوشمزه ای ایجاد میشه که حتی نیاز به چنگال هم برای برداشتنش نیست و در واقع اون آغازی میشه برای تولید چیپس چیپسی که امروز انقدر پرطرف داره. چیپس در ابتدا فقط منبع تولیدش سیب زمینی بوده و بعد از اینکه جایگاه خودش رو در غذای مردم جهان پیدا کرد اومدن و تنوعی بیشتری بهش دادن. امروز ما انواع مختلف چیپس رو داریم، چیپس های ذرت، چیپس های میوه که با میوه های مختلف هست،
بله.
چیپس بادمجون، چیپس های کدو، چیپس لبو و انواع مختلف. اما چیزی که در سراسر دنیا خیلی استقبال میشه در درجه اول چیپس سیب زمینیه و امروزه چیپس ذرت تونسته رقیب سرسختی برای چیپس های سیب زمینی باشه.
بسیار عالی. از کاربرد ذرت در صنعت غذا توضیح میدید برای ما و شنوندگان خوبمون؟
ذرت در بین غلات بالاترین تولید رو در سراسر جهان داره.
بله.
یک غله در واقع بسیار پرکاربرده. ما از ذرت برای غذای انسان، غذای دام و حتی سوخت استفاده می کنیم. از تمام در واقع قسمت‌ها و اجزای ذرت در صنایع کاربرد داره. نشاسته ذرت به صورت جداگانه استفاده میشه.
بله.
از روغن دونه ذرت استفاده میکنن، از پروتئینش استفاده میکنن و کاربردهای بسیار بسیار زیاد و متنوعی داره که شما در صنایع غذایی میبینید که از خود دونه ذرت به صورت پاپ کورن، از ذرت به صورت ذرت مکزیکی، چیپس ذرت و انواع مختلف محصولات متنوعی که بر پایه دونه ذرت هستن استفاده میشه در صنعت.
بسیار عالی، ممنون از شما. ما این سوالاتو تا اینجا نگه می‌داریم، انشالله در ادامه باز هم سوالاتی رو مطرح خواهیم کرد، اما اجازه بدید بخش گزارشی برنامه رو بشنویم. در خدمت شما و همراهان خوب برنامه خواهیم بود.
سلام خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم در این برنامه و گفتگویی با عزیزان در مورد موضوعی که مطرح شد. کارشناس محترم و مجری محترم صحبت کردن، ما هم در مورد این موضوع سوال‌ها رو بپرسیم و پاسخ‌های عزیزان. شما بفرمایید این که تا به حال از چیپس ذرت استفاده کردید یا خیر؟
نه حقیقتا تا حالا استفاده نکردم. الانم گفتید برام جالب شد و اینکه فکر میکنم مثلا از آرد ذرت احتمالاً تهیه شده دیگه، که حالا فرآوریش کردن و به چیپس تبدیلش کردن.
در مورد استفاده از انواع چیپس به ویژه چیپس ذرت چه مواردی رو رعایت میکنید که مشکل ساز نشه برای بدنتون، آسیب نزنه؟
معمولا به مارک، برندی که استفاده میکنی و تاریخی که مثلا تولید شده و همه اینو باید توجه کرد دیگه، مونده نباشه، از جای معتبر خریداری بشه.
متاسفانه من در موردش خیلی اطلاعاتی ندارم.
چیپس رو خب همه دوست دارن. من میگم مثلا سعی کنیم هفته یه بار اونو تهیه بکنیم که اون غذای ناسالم، اون چیز ناسالم رو زیاد استفاده نکنیم. ای خب بعضی وقتا هم میبینیم هفته یکی میشه دو سه بارو.
ممنون از شما و توضیحاتتون و همچنین متشکر از شما همکاران گرامی و شنوندگان محترم که با این بخش و گفتگوی ما همراه بودید.
ممنونم از همکار گزارشگرمون و دوستانی که در این بخش با ما بودن. گزارش رو شنیدیم خانم دکتر، نکته خاصی هست بخواید صحبت کنید؟
به همطور که شنونده خوب برنامه شرکت، ببینید استفاده از چیپس ذرت و حالا سایر چیپس ها به علت اینکه در مقدار زیادی روغن سرخ میشه، یک در واقع تنقلاتیه که باید مصرفش رو به حداقل ممکن برسونید. استفاده از اینها همونطور که از اسمشون مشخصه، اینا تنقلات هستن، نباید در واقع بیان و جای غذایی اصلی رو به خصوص در بچه ها بگیرن و به این نکته توجه کنن که استفاده از اینها همون باید تا حد امکان تعداد دفعاتش رو در سال کاهش بدن.
یکی از دوستان اشاره کردن به اینکه چیپس ذرت از آرد ذرت درست میشه. من می‌خواستم از زبان شما بشنویم که چیپس ذرت از چه ترکیباتی تشکیل شده.
ببینید چیپس ذرت اگر به صورت صنعتی تولید شده باشه میتونید در خونه هم تهیه بکنید. در صنعت ما از خود دونه خام ذرت استفاده میکنیم و در برخی از خطهای تولید از بلغور ذرت برای کاهش تایم استفاده میکنن، به این صورت که حالا یا دونه خام ذرت یا بلغور ذرت که در واقع همون ذرتیه که به دونه های درشت آسیاب شده رو میان داخل میکسر میریزن، به این ذرت محصولاتی رو که نیاز داره طعم دهنده ها و اون آب مورد نظر رو اضافه میکنن و این رو به صورت یک خمیر ذرت در میارن. بعد یک مرحله به نام اکستروژن داره. اکستروژن در واقع مرحله که این خمیر با فشار خیلی بالا از روی یک شبکه هایی که این شبکه ها ریز هستن، مثل اون شبکه هایی که داخل چرخ گوشت های خانگی هست، با فشار اکستروژن این در واقع خمیر رو از لابلای این مشهای و یا سوراخ‌ها عبور میده و این فشار باعث میشه که هوا به داخل این خمیر وارد میشه و بعد شکل دهی میشه و بعد از شکل دهی چنان از طریق این قالب‌های خاص مرحله برش رو دارن، خمیر برش داده میشه و بعد در رابطه با چیپس ذرت در روغن سرخ میشه.
راجع به طعم دهنده‌ای که در انواع چیپس استفاده میشم توضیحاتی رو میفرمایید خانم دکتر؟
بله، ببینید امروزه چیپس های ذرت در انواع بسیار مختلفی تولید میشه که هر کدومش هدفش جذب مشتری های با سلیقه های خاص هست. امروزه از طعم دهنده‌ای مثل طعم دهنده گوجه فرنگی یا سس کچاپ هست، پیاز جعفری هست، سیر هست، نمک جزء طعم دهنده اصلیشه که در همه انواعش استفاده میشه، آویشن استفاده میشه و دارچین و در واقع طعم دهنده های مختلف، میخک استفاده میشه بر اساس اون نوع چیپسی که با اون طعم خاص باید عرضه بشه.
افزودنی خاصی هم، افزودنی مجاز هم بهش اضافه میشه خانم دکتر؟
ببینید با توجه به این که این چیپس ها باید در روغن فراوونی سرخ بشن و این روغنی که استفاده میشه اکثرا روغن های گیاهی هستن که بر پایه روغن آفتابگردون هست، اما با اینکه روغن های گیاهی آفتابگردون اسیدهای چرب اشباع خیلی پایینی دارن و بیشتر اسید چربشون اسید چرب غیر اشباع هم هست، اما با به خاطر اینکه زمان ماندگاری رو افزایش بدن از یک سری آنتی اکسیدان ها استفاده میکنن که روغن دچار رنسیدیتی یا فساد تون شدن نشه.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات خوب شما.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
دکتر یه جای اشاره کردین که توی خونه هم میشه این چیپس رو تهیه کرد، چیپس ذرت رو، توضیح میفرمایید در موردش؟
بله، خیلی به راحتی میشه در خونه این چیپس های ذرت رو تهیه. خوبیش اینه در خونه شما در یک مقدار کم درست میکنین، لازم نیست که مدت زمان طولانی بمونه. برای همین من توصیه میکنم که به جای چیپس های ذرت صنعتی در خونه این کار انجام بشه و حتما در مقیاس کم. برای تهیه خونگی شما دیگه نمیتونین مثل صنعت از دونه ذرت یا بلغور ذرت استفاده کنین، چون اون در واقع سیستم ها رو نداریم. برای همین در خونه خیلی راحت شما از آرد ذرت استفاده میکنین. برای اینکه کار با آرد ذرت مقدار سخته، ما توصیه میکنیم یه مقدار آرد سفید، همین آرد گندم هم اضافه بشه.